پهلوانی در حقیقت می پوشیدن. در فتوبتنامه سلطانی از تنبان چرمین پهلوانان که از پوست قوچ در واقع درست می شد یاد کرده و توی منابع دیگری از تنبان نطعی پهلوانان و کشتیگیران که بعداً به تنکه پهلوانی در زورخانه معروف شد یاد کردند. پهلوانان در صدای پیشین یه سفره چرمینی رو بر بالای تنکه و روی شکم خودشون به نشانه پیشکسوتی می‌بستند که امروزه هم توی زورخانه یه لنگ به نام لنگ کسوت به صورت لچکی بر بالاتنه بسته میشه که در حقیقت ادامه و بقیت و سیف همون لباس و جامعه پهلوانی. درباره آرمان و پهلوان آرمانی و سنتی در تاریخ فرهنگ پهلوانی و پهلوانیگری ایران، رستم، پوریای ولی، غلامرضای تختی که به ترتیب سه پهلوان آرمانی مال سه دوره مختلف و تاریخی تا روزگار معاصر است، در واقع شناخته شده و معروف بین همه مردمه. اگر رستم در عرصه نقالی شاهنامه جهان پهلوان نقالان بود، پوریای ولی در عرصه زورخانه در واقع و در میدان ولایت سرحلقه کشتیگیران و ورزشکاران به شمار می اومد و در شجاعت و جوانمردی برای خودش نمونه و الگویی بود. در دوره معاصر هم پهلوان حاج سید حسن رزاز، پهلوان حاج محمد صادق بلورفروش هم دو تن دیگه از پهلوان ها بودن که معروفیت زیاد دارن و اسمشون رو حتی ممکنه یه دو نسل قبل شنیده باشن و نقل قصه ها و داستان هاشون در واقع بوده باشه. اینها علاوه بر منش پهلوانی و سرآمدیشون تو فن کشتی، در رفتار، تقوا، اینها هم سرآمد بودند، یعنی در بسیاری از فضایل و خصایل والای انسانی هم در واقع سرآمد بودند، چنان که از دروغ گریزان بودند، در حقیقت به جوانمردی شهره بودند، یاور مظلوم بودند و کمک رسان قشر ضعیف جامعه بودند و به هر حال محله و منطقه و شهر به وجود اینها آرام می‌گرفت و این فرهنگ در حقیقت وجود داشت. در این حال میدونی که توی شاهنامه حتی پهلوانی در دوره حماسی صرفاً مخصوص به ایران نیست، یعنی وقتی حتی در واقع در توران هم شهر میده، سپاه تورانیان هم که داره شهر میده، در بین اونها هم در واقع بسیاری از این پهلوانان هستند. یک گروه دیگر پهلوانانم که عرض کردم اهل فتیان و فتوبتنامه ها و پهلوانان عامی هستند که نمونه هاشون مثل همون سمک عیاره که دلاور روزگار خورشید شاهه که بسیاری از رموز و فنون و بلده که فنون عیاری به حساب میاد و بسیار کارها رو در واقع به واسطه او پیش میبره. این سمک کسیست مثل حسین کرد شبستری در روزگار حماسه‌های عامیانه که او هم کارهای شعبده و از این دست زیاد انجام میده و در کشتی و در واقع رموزی از این دست در حقیقت سر آمده. ما دو تا کتاب پهلوانی دیگه هم داریم که خاوران نامه و حمله حیدریه در حقیقت در بین آثار پهلوانی و در ادب فارسی گذشته که موضوع کار نقالان و بسیاری از این حماسه خوانان بود و البته از شمار حماسه های مذهبی به شمار میاد. در واقع قهرمان اصلی بیشتر این حماسه از جمله خاوران نامه که از خوسفی بیرجندی و حمله حیدری که از میرزا محمد رفیع بازله حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که هنوز هم سرآمد پهلوانان و جوانمردان به حساب میاد. این یک خلاصه و شمه و مجملی کوتاه بود از در واقع فرهنگ پهلوانی و اون چه که در سابقه فرهنگی ما وجود داره و دلالت میکنه آشنایی ما رو با این فرهنگ و این که چگونه در واقع هر کدوممون در جانمون یه میلی انگار به این سمت داریم و آشناییم خلاصه با این روش و منش. هنوز هم تو شما در واقع میبینی که ستیز با اجنبی وقتی که ظلمی اتفاق میفته، وقتی حمله مثل امین حمله اخیر در حقیقت حادث میشه، وقتی این سرزمین مورد تجاوز قرار میگیره، میبینید که در گوشه گوشه این دیار اولا مردم یک دست میشن و در حقیقت به کرامت از کسانی که میهمان میشن پذیرایی میکنن، به شجاعت در مقابل ظلم و حمله‌ای که اتفاق افتاده و تجاوزی که واقع شده صف میکشن و به مقابله قد علم میکنن. اینها در کمتر فرهنگی شاید شما سراغ بگیری. در حقیقت اینجا دیار پهلوانان و بسیاری از در واقع سردارانی که هستند به این خصائل و فضایل منتسبند و متصفند در حقیقت. لذا عرض میکنم که توی همین دوره میتونی نمونه ای رو بین عام و خاص، طبقات مختلف مردم ببینی. ما توی در واقع همین دوره‌ای که اتفاق افتاده بود، همین تجاوزی که واقع شده بود، بسیاری از این شهرستان‌ها مردم میهمان داشتند، با جون و دل در واقع پذیرا می‌شدند، سفره می‌انداختند و اساساً بارها تو از زبان آدم‌های مختلفی می‌شنیدی که اصلاً جدای از در واقع سفره مادی انگار دارن سعی می‌کنن که روح و روحیه مهمانشون رو که به ناچار در واقع رفته و ناگزیر در حقیقت مهمان شده، روح و روحیش هم حتی تقویت کنند. و این چیزی نیست که شما همیشه و هر جا ببینیش. در این دیار اما منش و روشی مرسومه که کوچک و بزرگ در حقیقت صاحبشند و بهش افتخار میکنند.
استاد حتی یه ذره برگردیم به قبل از روزهای جنگ، طرف شاید درآمد چندانی نداشت اما سعی میکرد از آن چیزی که در میاره به کسی که نیاز داره کمک بکنه، از سفره خودش میزد که به سفره دیگری اضافه بکنه و این همراهیه، این عیاریه، این حال خوب کردن مردم خیلی با ایرانی است.
واقعا اینطوریه. یعنی شما نگاه که میکنی بخشی از حد فرهنگ دینی ما تذکر و تذکاره توی این حوزه است که میگه که آقا هر وقت دلت گرفت، هر وقت غمی داشتی، هر وقت گرهی به کارت بود، بلند شو از خودت بیرون بزن، برو تو خیابون گره از کار یه فروبستهی باز کن، گره از کار فروبسته کسی باز کن، به داد کسی برس. در واقع به این ترتیبه که انگار گره از کار تو هم باز میشه. یعنی این بخشی از فرهنگ دینی و فرهنگ ملی ماست. لذا به فرمایش شما حتی قبل از در واقع جنگ هم نمونه های مختلفیشو میدیدی. اینجا فرهنگ این که بخشی از داشتت رو بدی حتی بدون این که در حقیقت فکر بکنی، فرهنگ ایثار، فرهنگ بخشش، بخشیدن، اینا جزئی از شناسنامه ملی ماست که در واقع در دوره‌های مختلف و به ضرورت‌های مختلفی که اتفاق می‌افته تجلیات گوناگونی داره که گاهی آدم اصلا حالش خوب میشه وقتی تماشا می‌کنه، وقتی می‌بینی. یعنی عرض می‌کنم من خودم جایی بودم و شنونده این بودم که طرفی داشت به دیگری می‌گفت، من مخاطب نبودم، من شخص سومی بودم که اونجا ایستاده بودم و انگار در واقع مستمع گفتگوی این چند نفر بودم. اون داشت می‌گفت که ما مهمان داریم و بندگان خدا مثلا به ضرورت بلند شدن اومدن اینجا، حالشون خوب نیست، امشب مثلا یک مهمانی گرفتیم که یکم اینا رو از خودشون بیرون بیاریم. خود این در واقع این در حقیقت تأمل و داشتن خود این در واقع دقت و به حال و احوال طرف داشتن خیلی بالاتر از اینه که یه سفره بندازی و آدم رو سیرش کنی، یعنی نشون میده که در واقع رسوخ کرده تا روح و روان ما این فرهنگ، و انشالله که به همین شکل خداوند عالم نظر میکنه و گره از همه مشکلات ما باز میکنه. زندگی لنگه، بی آب کار پیش نمیره، روز نمیگذره. اصلا برای هر چیز و هر کاری، برای هر قدم و حرکتی آب لازمه. دست و روی بشوری، چای و آبی میل کنی، گلوی تازه کنی، غذای بار بذاری، بی آب کار خیلی دشواره. اصلا آبادی و آبادانی همون جور که از اسمش پیداست منوط به بودن آبه. آب و آبادی قرین هم دیگن، درست مثل بیابان که خشک و لمیزرعه، چون بی آبه، بی آب آنه. کلام حقه که و من الماء کل شیء حی، از آب که زندگی هست. نباشه زندگی در خطر، در معرض آسیب و فاجعه است. اینکه حالا نقل یه دو ساعته که برق رفته، یه جوری رد میکنی، سر میکنی، حوصله میکنی و میگذره، اما اصلش اینه که صدا خالیه، آب کمه، مصرف ما هم که دیگه نگو صرف جویی نداریم و اصلا مصرف درست و بیشترمون بلد نیستیم. هدر دادن آب یه جورایی جز و عادت فرهنگیمونه. 10 لیتر آب مصرف میکنیم تا یه مسواک ساده بزنیم. هموم رفتنمونو که دیگه نگو، اول تا آخرش دوش بازه. حیات و پارکینگ و دم در و توی کوچه رو هم که شلنگ دست میگیریم و آب شرب و پرفشار رها میکنیم. 10 لیتر آب صرف میکنیم تا یه تیک آشغال و هل بدیم اونورتر رو، مثلا تمیز کنیم کف حیات و پارکینگ و کوچه رو. کلی آب هدر میدیم تا یه ماشین بشوریم. هممون شاید نه، ولی خیلی آمون مصرف بهینه رو نمیدونیم. شنیدی میگن واسه یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه؟ حکایت ماست. همین حالا که چند وقتیه واسه کم آبی دارن میگن و تذکر میدن، همین حالا که هممون دیدیم بارونی نیست و ذخیره آب پشت سدا به کمترین حد ممکن رسیده، هنوزم شاید درست رفتار نمی کنیم و رعایت نمی کنیم. خودمو میگم و همه مثل منهایی که این روزا سخت به تکاپو افتادن، نه برای اصلاح رفتار که واسه راه میانبر و خلاصی. نصفمون به شدت و عدت پیگیر پمپ آبیم تا به جای فشار آبی که از مبدأ کم شده فشار چند برابری بیاره و شیره جون زمین و لوله و چاه رو با تموم توان بالا بکشه. آب با فشار بیشتر و حجم زیادتری تا شیر رو باز میکنیم بیرون بزنه. نصف دیگه دنبال مخزن و منبعهای بزرگ میگردن تا 1000 لیتر و 2000 لیتر و بلکه 1000 لیتر بالای پشت بومی، گوشه پارکینگی، ته انباری ذخیره کنند. طرف تعریف میکرد تا ساعت 2 شب آب خونه قطع بود. همچی که وضع شد یه مخزن 3000 لیتری گذاشتیم رو پشت بوم، آبو باز کردیم توش تا لااقل وقتی قطع شد دست بستار نمونیم. میگم خب اگه 1000 تا شهروند فقط مثل تو 1000 لیتر آب بردارن و ذخیره کنن، که همین مختصر آب مونده هم 2 روز کفافمونو نمیده. که تازه گیرم 10000 لیتر آبم برداشتی و ریختی تو مخزن، 4 روزم بیشتر از دیگرون آب داشتی، بعدش چی؟ اینا حتی مسکن نیست، درد و دوا نمی کنه و غم و تسکین نمیده. باید همه دست به دست هم بدیم. باید روش و منشمون رو درباره مصرف منابع از آب و گاز و انرژی اصلاح کنیم. باید هر کی کار رو از خودش شروع کنه. باید باور کنیم جز خودمون کسی نیست که کاری کنه و این پمپ گذاشتن و ذخیره کردن ها گره ای از کار بسته باز نمی کنه. اصلا توی شرایط بحران نجات و رهایی فردی وجود نداره. یعنی این که فکر کنم دیگرون رو ول کن خودم رو نجات بدمی در کار نیست. بحران فقط با مدد جمعی و همکاری گروهی قابل حله. تا هممون دست به دست هم ندیم کاری از پیش نمیره. هر کی به سهم خودش از یه قطره تا یه لیوان کم و زیاد باید مراعات کنه. اینجوری شاید راهی مفری پیدا بشه و الا دیر و زود میرسیم به نقطه صفر، به جایی که دیگه من و تو و فقیر و غنی و دارا و نداری وجود نداره. بحرانهایی از این دست زندگی هممون رو تحت شعاع قرار میده و تمیز و انتقابی بین عالم و عامی، دارا و ندار نیست. واسه همینه که میگن پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، ای که دستت میرسد کاری بکن.
تجسم کن که تو ایوون خونه رو تختی که پناه هر دومونه سرت رو شونم خیره به ابرا موجهات داره میگیره به ابرا گرفتی روی چشمت استکان و رصد کردی ته این کهکشان و نگه میداری با خندت زمان و میگم دیدم یه شب خواب الانو یهو برق تو چشات جون میگیره سکوتت میشکنه بارون میگیره نگاتو بر میگردونی به سمتم تو بارون خیره میمونی به سمتم میبارن قطره ها روی من و تو میپیچه تو هوا بوی من و تو داری از فکر من پر میشی نم نم فقط یادت نیاد ما دوریم از هم نگو این آسمون که صاف صاف بذار قلبت واسط رویا ببافه که رویا شعر میشه رو خط لبخند همین رویا چقدر ما رو عوض کرد هنوز اون هدیه رو دارم که گفتی بسوزونش به یاد من نیفتی هنوز اون شاخ گلها تو اتاقن منم یادت میفتم اتفاقن یهو برق تو چشات جون میگیره یهو برق تو چشات جون میگیره سکوتت میشکنه بارون میگیره نفس داره خیالت راه میگیره تا جون دارم نمیذارم بمیره Thank you.
رسیدم. من فقط این همه دیوار دور دنیای تو چیدم. هر باز ممنوعه محتاج
خسته نباشید. یکی از فنون در حقیقت ادبیات یا شعر فارسی مناظره است. در واقع نظیر همین گفتگویی که آدم حالا با خیال خودش در حقیقت یا با خیال معشوقش در حقیقت تو این ترانه‌ای که خوندید داشت، یکی از در واقع دیرپاترین صنعت‌های ادبی در واقع مناظره است که توی این مناظره معمولاً گفتگوی صورت میگیره بین دو کس و شاعر راوی این گفتگوه، که یکی از زیباترین در حقیقت نمونه هاش در واقع گفت